سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان بار دیگر روی ادامه حمایت جهانی از زنان و دختران در این کشور تاکید کرده است. بانو امیری میگوید که با تازگی در دیدارها میان او و نمایندگان کشورهای با جمعیت اکثریت مسلمان توافق شد که همبستگی بین المللی در زمینه حمایت از افغانستان دوام کند و از طریق تلاش‌های دیپلماتیک و ملموس به حمایتشان از زنان و دختران در داخل افغانستان ادامه دهند. وی دیشب در شبکه اکس نوشت که این دیدارها در حاشیه 78 نشست مجمع عمومی ملل متحد صورت گرفته است. رینا امیری همچنان نوشته است که زنان افغان در همه نشست ها درباره افغانستان، به خصوص در نشست هایی که طالبان اشتراک دارند، حضور یابند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 2 گذشته یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران وضع کردند. بر اثر جاری شدن سیلاب به دنبال بارش باران، شب گذشته در ولسوالی دولتشای ولایت لغمان شماری از خانه ها تخریب شدند. در نتیجه سیلاب سرک های منتهی به مرکز این ولسوالی نیز آسیب دیده و صدها رأس مواشی تلف شدند. قاری خیر محمد غازی رئیس مبارزه با حوادث حکومت طالبان در لغمان به رسانه ها گفته است که از نهادهای مدد رسان خواستند تا با سیلاب زدگان کمک کنند. روسیه و اوکراین امروز از دفع حملات بر قلمروهایشان خبر دادند. وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهایش 9 راکت اوراگان را رهگیری کردند. وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که این راکت ها از سوی اوکراین بر منطقه بلگرود در غرب روسیه شلیک شده بودند. از سوی دیگر سخنگوی اردوی اوکراین گفته است که نیروهای روسی شب گذشته بیش از 20 حمله تیاره بی پیلوت را بر مناطق جنوبی و مرکزی اوکراین انجام دادند و به گفته او نزدیک به 20 تیاره سرنگون شدند. از تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین 19 ماه سپری می شود. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نمی تواند ادعای هیچ یک از دو طرف را در مناطقی که درگیری شدید ادامه دارد تایید کند. امروز مردم در سلواکیا که 5.5 میلیون نفوس دارد در انتخابات پارلمانی رای می دهند. در این انتخابات رقابت نزدیک میان رابرت فیکو، صدر اعظم پیشین چپگرا و لیبرال های طرفدار غرب جریان دارد. فیکو کسی است که وعده کرده کمک نظامی را به کشور همسایه‌اش اوکراین پایان می دهد. و نیروهای ساحلی ایتالیا امروز اعلام کردند که 177 تن را از یک کشتی که آتش گرفته بود نجات دادند. 27 تن این افراد عمله کشتی هستند. این کشتی از جزیره لامپدوزا به سمت بندر در سیسلی در حرکت بود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. یک مقام ایالات متحده گفته که او و نمایندگان برخی از کشورها توافق کردند که از طریق تلاش‌های دیپلماتیک و ملموس به حمایتشان از زنان و دختران در افغانستان ادامه دهند. خواست برادر موتیولا ویسا، مسئول انجمن رای قلم، از محکمه طالبان:
مرد خوشتن در محکمه تخدا ده چه؟
خواست ما از محکمه این است که باید عدالت را تطبیق کند. باید پرسان شود که چرا بازداشت شده؟ چرا اینقدر وقت در زندان نگهداری شد؟
شکایت ورزشکاران معلول در افغانستان:
امکانات مهیا نیست، زمینه تمرینات ساحت نیست.
و ارمنستان میگوید که بیش از 100,000 ارمنی تبار منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باخ را ترک کردند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 6:35 دقیقه به وقت افغانستان است. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان بار دیگر روی ادامه حمایت جهانی از زنان و دختران در این کشور تاکید کرده است. در ادامه انتقادها از محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، تمنا زریاب بریانی فعال حقوق زنان افغان مقیم جرمنی بار دیگر به منظور تقویت حقوق زنان افغانستان اعتراض کرده. بیشتر در این باره از همکارم عبدالحمید حکیمی میشنویم. آقای حکیمی سلام.
سلام به شما. آنگونه که گفتین، رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان گفته که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اکثریت رهبران کشورها بر غیر قابل قبول بودن آنچه که وز سیاست‌های ویرانگر طالبان علیه دختران و زنان عنوان کرده توافق کردند. او روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشت که آنها موافقت کردند که هماهنگی بین المللی را در حمایت از افغانستان حفظ کنند و از طریق تلاش‌های دیپلماتیک و دوامدار به حمایت از زنان و دختران در افغانستان در داخل و خارج از این کشور ادامه دهند. نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر و زنان و دختران افغانستان گفته که باید اطمینان حاصل شود که در نتیجه اعلامیه‌های حمایت از افغان‌ها به ویژه دختران و زنان، آنها به تحصیل، کار و تمام منابع مورد نیاز خود دسترسی پیدا می کنند و مبارزه هایشان بر محدودیت های طالبان تأثیر می گذارد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد اظهارات خانم امیری چیزی نگفته است. حکومت طالبان به دلیل محدودیت هایی که بر زنان اعمال کردند، متهم به نقض گسترده حقوق بشر در سطح جهان است. به تازگی سازمان توانمندسازی زنان و کودکان افغانستان مدعی شده که طالبان یک زن را در ملای عام در ولایت فراه شلاق زدند. این سازمان روز جمعه با نشر ویدیوی منسوب به این شلاق زنی، این اقدام را نقض گسترده قوانین حقوق بشر دانسته است. اما طالبان این موضوع را رد کردند. در این ویدیو که رادیو آزادی نمی تواند صحت آن را تایید کند، دیده می شود که گروهی از افراد مسلح یک زن را در محضر عام شلاق می زنند. مشخص نیست که این ویدیو چه زمانی و توسط چه کسی گرفته شده، اما مریم معروف آریون رئیس سازمان توانمندسازی زنان و کودکان افغانستان به رادیو آزادی گفت این اتفاق دو روز پیش در برسوالی قلعه‌کای رخ داده و دو منبع این ویدیو را به وی فرستادند. اما عبدالله سباون رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در فراه در صحبت با رادیو آزادی وقوع چنین رویداد را در این ولایت رد کرد. اما حکومت طالبان پیش از این مجازات افراد در محضر عام را در ولایت‌های مختلف عملی کرده است. استاد محکمه حکومت طالبان هم در ماه ثور امسال گفت که محاکم این اداره حدود 300 حکم قصاص، دیه یا خونبها و سنگسار را صادر کرده است. از سوی دیگر تمنا زریاب پریانی فعال حقوق زنان مقیم جرمنی برای دومین بار اعتراض خود را به منظور دادخواهی برای حقوق زنان افغانستان آغاز کرده است. او در یک پیام ویدیویی که در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته که به جای افزایش فشار جهان بر طالبان، برخی کشورها از تعامل با آنها صحبت میکنند. خانم پریانی و شمار دیگر از زنان معترض قبل از این در جرمنی و برخی نقاط دیگر جهان دست به اعتصاب غذایی 12 روزه زده بودند. بله،
تشکر از شما همکارم عبدالحمید حکیمی. گزارش میداد اینجا رادیو آزادی است. اکنون گفتگوی داریم با یک فعال حقوق زنان، محمد خاطر پردیس، با شگوفه کاکل در باره خشونت ها و محدودیت ها در برابر زنان در افغانستان گفتگو کرده.
دقیقا زنان افغان از زمانی که افغانستان با وجود آمده و در یک موقعیت جغرافیایی تثبیت داشته همواره مورد خشونت‌های مختلف قرار گرفتن. بعضی از این خشونت‌ها به اوج رسیده، بعضی هم کم شده، ولی هیچ وقت از بین نرفته. به نظر من علت‌هایش یکی خوامون خود فرهنگ رسم و رواجی که ما داریم او هست، چون بر مردم آگاهی درست داده نشده، مردم به اون همو منوال پیش رفتن، از اول ایده آر یک ننگ دانستن وقتی خانم کار کنه، وقتی خانم تحصیل کنه، این مشکلاتی است. و در قدم دوم زنام همواره قربانی سیاست ها شده، سیاست یک نحوه بازی با خود زن صورت گرفته که او را من حیث یک ابزار استفاده کرده تا بتانه به اهداف خود و به خواستای خود برسه. به همین دو دلیل است که یکی همو فرهنگ دیرینه و سابقه ما و شما، چون در رک رک مردای افغان وجود داره، و دوم هم همی خواست ها و استفاده زن من حیث یک ابزار سیاست، ای دو عامل بوده میتانه.
بانو کاکر، به نظرتان این همه دادخواهی ها و یا رهبایبایی هایی که صورت میگیره و یا در کل اعلامی هایی که از طرف سازمان های بین الملل به خاطر با برجا شدن حقوق زنان افغان منتشر میشه، چرا تا وقتون نتیجه قابل لمس نداده؟
صدای زن افغان به جای درست فعلا نرسیده. یکی چون کسانی که تصمیم گیرنده در این مورد هستن شاید برشان نرسیده باشه، با اونا صحبت صورت نگرفته، با اونا دلایل قناعت بخش گفته نشده، شاید ممکن این علت باشه. و دیگه هم امی میکانیزم را که به خاطر دادخواهی تا فعلا خدای زنای افغان پیش برد، شاید همین طریقه درست نباشه، چون ما در جامعه افغانی زندگی میکنیم و برآمدن در سرک ها داد فریاد و این مسائل مرد نمی کنم، و ولی موافق هم نیستم با این طریقه. این فکر نکنم نتیجه بده. ما از هر از افغانی که بپرسیم او را قبول نمی کنم، اما اگر به طریقه درستش باشد، در نشستن با میزهای بسیار خوبی سیاسی باشه، با بلند رتبه های سیاست باشه و همچنان با جامعه جهانی باشه، خود زنای افغان که دست و همو خانمایی که با واقعیت توانایی استدلال دارن از حقوق زنان، نزد اسلام و آنچه جهان میخواهد، علمیت درست از او داره، وقتی اونا وارد میدان شود و یک فضای بسیار منظم برای بحث و گفتگو با وجود بیه، ممکن که امی مشکلات از بین
برو. به نظرتان بانو کاکر، دوامی وضعیت چقدر خطرناک است برای آینده زنان افغانستان؟
در حدود همین دو ساله که ما در این وضعیت هستیم، ما بسیار چیزها را از دست دادیم و در حال از دست دادن هستیم. ضرورت زن افغان فقط صحت نیست که ما در بخش صحی باید متخصص داشته باشیم، ولی متاسفانه که در بخش صحت هم ما فعلا محدودیت خدا داریم. باید هر سال ما هزارها دختر را از مکتب فارغ می دادیم که ما نتونستیم در دو سال بدیم. هزار دختر را در رشته های مختلف، از پلیس گرفته، از قضا گرفته، از صحت گرفته، از هر لحاظ، از اقتصاد گرفته، ما باید متخصص می داشتیم از زن. متاسفانه او را هم ما نداریم و ما به یک حالت روان هستیم که ممکن مطلق تاریکی را بر ما نشان بده.
شگوفه کاکل، فعال حقوق زنان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. 6:44 دقیقه به وقت افغانستان شد. به دنبال محول شدن پرونده موتیولا ویسا، مسئول انجمن رای قلم و فعال حق آموزش، به محکمه طالبان، خانواده او خواستار عدالت شده. با وصف درخواست‌های مکرر برای رهایی آقای ویسا، طالبان او را از چند ماه در بند نگه داشتند. بیشتر در این گزارش.
خانواده متیولا ویسا، مسئول نهاد رای قلم و فعال بخش آموزش، میگوید که پرونده ای وی پس از 6 ماه به محکمه حکومت طالبان فرستاده شده است. عطاولا ویسا، برادر متیولا ویسا، به رادیو آزادی گفت که درباره بازداشت و زندانی کردن وی هیچ گونه جزئیات با نانشریک ساخته نشده است. متیولا ویسا حدود 6 ماه قبل به تاریخ 7 ماه عمل سال روان از سوی طالبان در کابل بازداشت شد. هرچند حکومت طالبان علت بازداشت او را فعالیت‌های خودسر و مشکوک عنوان کرده است، اما خانواده و همکاران آقای ویسا بارد این اتهام ها گفتن که او هیچ نوع عمل کرده سیاسی و خودسرانه نداشته و تنها فعالیت های آشکار در بخش آموزش داشته است. حتی اولاویسا برادر متی اولاویسا خواهان تطبیق عدالت از سوی محکمه حکومت طالبان شد.
مر گشتن محکمه خداده چی؟
خواست ما از محکمه این است که باید عدالت را تطبیق کند. باید پرسان شود که چرا بازداشت شده است؟ چرا اینقدر وقت در زندان نگهداری شد؟ چرا او در زندان از همه حقوق اساسی خود محروم بود؟ چرا خانه اش تلاشی شد؟ به امری که این کار صورت گرفت، چرا یک کسی که برای تعلیم حقوق بنیادی ملت کار میکند بازداشت میشود؟
وای در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که استخبارات و شماره دیگر از اداره های طالبان از زندانیان به زور و جبر اعتراف می گیرند. این در حال است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به تاریخ 20 سپتامبر با نشر گزارش گفته بود که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر را که توسط حکومت طالبان در جریان بازداشت ها و پس از بازداشت ها صورت گرفته ثبت کرده است. در این گزارش آمده بود که در تلاش برای گرفتن اعترافات یا اطلاعات دیگر از زندانیان، آنان با استفاده از شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشار، تهدیدات، نشانیدن اجباری آب و انواع دیگر مورد شکنجه قرار می گیرند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی این گزارش یانما را رد کرده و آن را پروپاگند بر علیه حکومتشان خوانده بود. شگوفه کاکر آگاه امور حقوقی بر رادیو آزادی می گوید که اعتراف گرفتن از یک فرد آن هم به زور و شکنجه قابل قبول نیست.
نظر به اصول محاکمات جزایی افغانستان و همچنان بخش اقرار مجلد الاحکام که جمله کتاب‌های فقهی بزرگ در بخش قضایی است، گفته می‌تونیم که اقرار دارای شرایط خاص میباشد و اقرار زمان قابل اعتبار است که بدون شکنجه و بدون جبر و اکراه باشد.
از سوی دیگر یونما روز گذشته در صفحه یک خود با اشاره به بازداشت جولیا پارسی و ندا پروانی، دو تن از فعالان حقوق زنان و در بند نگه داشتن متی اولاویسا، فعال حقوق آموزش مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل و رسول پارسی استاد پیشین پانتون، گفته است که حکومت طالبان باید به این بازداشت های خودسرانه پایان دهد. یانما افزوده که بازداشت کسانی که به خاطر تامین حقوقشان صدا بلند می کنند نگران کننده است. ندا پروانی و جنبش خودجوش زنان معترض و فعال حقوق زنان به تاریخ 19 سپتامبر با شوهر و پسر 4 سالش و جولیا پارسی پسرش چهارشنبه هفته گذشته از سوی طالبان بازداشت شدند که به اساس ادعای اعضای این جنبش تا حال معلوماتی از آنان در دست نیست. لیلا بسیم عضو جنبش خودجوش زنان معترض به رادیو آزادی ادعا کرد که طالبان به خانواده های ندا پروانی و جولیا پارسی اجازه نمیدهند که با آنان ملاقات کنند و آنها هم در موردشان معلومات ندارند.
که واقعا مایوس کننده است. دو خانمی که فقط گناهشان این بود که به خاطر آزادی و برابری و به خاطر تبعیضی که از طرف طالبان در افغانستان صدا بلند کرده بودند، امروز دو خانم با خانواده‌شان در بند طالبان هستند و هنوز سرنوشتشان هیچ معلوم نیست.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها در پیوند به این ادعاها تا زمان نشر گزارش پاسخ نداد. حکومت طالبان در دو سال گذشته شمار زیادی از زنان معترض، استادان پانتون، خبرنگاران، فعالان مدنی و دیگر فعالان را به دلیل انتقاد از چگونگی حکومتداری طالبان بازداشت کرده است. شماری از این فعالان از زندان آزاد شدند، اما شماره دیگری به شمول جولیا پارسی، ندا پروانی، متی اولاویسا، رسول پارسی و مرتضی بهبودی هنوز هم در بند طالبان به سر می‌برند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تا دقایق دیگر درباره رویدادهای تازه ورزشی برایتان می‌گوییم. ارمنستان میگوید در جریان بیش از یک هفته ای که آذربایجان منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ را تحت کنترلش در آورده، بیش از 100,000 ارمنی آنجا را ترک کردند. ایریوان گفته است که از سازمان ملل متحد خواسته که از هدف قرار گرفتن ارمنی ها توسط باکو جلوگیری کند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
دفتر نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان صبح امروز اعلام کرد که مقامات تا کنون از میان بیش از 100,000 تن که ناگورنو قره‌باغ را ترک کردند، نامهای بیش از 80,000 تن را ثبت کردند. این رقم بیش از یک سوم کل جمعیت این منطقه مورد مناقشه را تشکیل میدهد. ارمنستان گفته است در مورد این که آذربایجان ارمنی ها را هدف قرار میدهد و باید از آن جلوگیری شود، به محکمه بین المللی عدالت شکایت کرده. مقامات ارمنستان نسبت به آنچه نابود کردن ارمنی ها در ناگورنو قره‌باخ خواندند ابراز نگرانی کردند. در این حال تلاش های بین المللی برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی افزایش یافته. آذربایجان بار دیگر از ارمنی ها در ناگورنو قره‌باخ خواسته که در منطقه بمانند. آذربایجان از اداره های سازمان ملل متحد نیز درخواست کرده که هیئت را برای کسب معلومات در مورد فعالیت های بشر دوستانه آذربایجان به محل بفرستند. استفن دوجارک سخنگوی سازمان ملل متحد اواخر دیروز گفت که این سازمان هیئت را به روز شنبه یا روز یک شنبه به ناگورنو قره‌باخ خواهد فرستاد. دوجارک افزود که سازمان ملل متحد کمک‌های بشر دوستانه در منطقه را که نزدیک به 30 سال است به آن دسترسی پیدا نکرده ارزیابی خواهد کرد. آذربایجان و ارمنستان ابراز امیدواری کردند که نشست این هفته به میزبانی اتحادیه اروپا در گرانادای اسپانیا راه را برای حل و فصل دائمی مناقشه بر سر ناگورنو قره‌باخ باز کند.
بیشتر از خبر،
شماری از خانواده های قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاچ و استادان این مرکز میگویند با گذشت بیش از یک سال از این رویداد خونین، حکمت طالبان تا کنون نتیجه تحقیقاتش را با آنان شریک نساخته. گزارش در این مورد.
پارسال در 8 میزان یا 30 سپتامبر مهاجمان هنگامی وارد مرکز آموزشی کاج در غرب کابل شدند که ده‌ها دختر و پسر در این مرکز سرگرم آزمون کانکور آزمایشی بودند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در آن زمان تلفات این حمله را 53 کشته و 110 زخمی اعلان کرد. قربانیان این حمله عمدتاً دانش آموزان دختر بودند. زینب عطایی یکی از زخمی های این رویداد میگوید وقتی که پس از حمله چشم باز کرد میان خون و خاک غلتیده بود. او میگوید تا کنون چند عملیات را گذرانده اما هنوز هم در کنار زخم های فیزیکی، زخم های روحی این حمله روح و بدنش را اذیت میکند. زینب بخش از آن لحظات را پس از یک سال چنین به رادیو آزادی حکایت کرد.
چند سوال بیشتر حل نکرده بودم که ناگهان صدای فایر شنیدیم. شنیدن صدای فایر شلیک در کابل آن روزها عادی بود، جدی نگرفتم، اما صدای شلیک بیشتر شد و ناگهان انتحاری وارد کارانسرم شد. از در جلویی جایی که ما دختران نشسته بودیم، زمانی که به هوش آمدم میان اجساد و خون همسنفان و ویرانه های دیوار کلاس بودم. هرچی تلاش میکردم صدا بزنم کمک، صدایم بیرون نمیشد. بعد از آن روز گریه های روزانه و کابوس های شبانه زندگی را دشوار کرده و هنوز ادامه دارم.
زخمیان و بازماندگان قربانیان مرکز آموزشی کاج و شماری از استادان آن اما حکومت طالبان را به کوتاهی در تحقیقات و سپردن عاملان این رویداد به عدالت متهم می‌کنند. فتانه حاجی‌زاده، خواهر نازنین یک تن از کشته شدگان این حمله، می‌گوید حکومت طالبان در مورد آن حادثه هیچ تحقیقی نکرده است. فتانه می‌گوید نازنین که اول نمره از مکتب فارغ شده بود و سخت درس می‌خواند، آرزو داشت دکتر شود تا بازوی پدری شود که در کنار مصارف خانه مسئولیت اقتصادی او و خواهرانش را تنهایی به دوش میکشید. او به رادیو آزادی گفت
نازنین که در حمله کاج شهید شد، وقتی شهید شد 19 ساله بود، هنوز 19 ساله هم نشده بود که 18 ساله بود که در این میزان تولدش بود. ما به خاطر تولدش آمده که میگرفتیم که برعکس شده. بعدش هیچ تحقیق صورت نگرفته، حتی امو کامره های امنیتی که در کاج بود اونا رو طالبا گرفتن، دیگه هیچ تحقیق صورت نگرفته.
زبیالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما زبیالله مجاهد حدود یک ماه بعد از حمله بر مرکز آموزشی کاج با نشر خبرنامه ادعا کرد که 6 تن از اعضای شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش که به گفته او عاملان حمله به مرکز آموزشی کاج بودند، در حمله افراد حکومتشان در شرق کابل کشته شدند. این در حالی بود که گروه داعش مسئولیت حمله بر مرکز آموزشی کاج را به عهده نگرفته بود. مسئولیت این حمله را هیچ گروهی به عهده نگرفته بود و تنها حکومت طالبان ادعا کرده بود که این حمله کار گروه داعش است. اکنون با گذشت یک سال از آن حمله، مختار مدبر، یک تن از استادان مرکز آموزشی کاج میگوید حکومت طالبان هنوز هم درباره حمله به مرکز آموزشی کاج شفافیت سازی نکرده است.
طالبان یا امارت اسلامی تقریبا یک ماه بعدش اعلان کرد که ما عاملین حمله به کرس کاج از بین بردیم که یک شعبه از گروه داعش بود، اما متاسفانه هیچ شفافیتی در اون مورد داده نشد و از اون بعد کدام شفافیتی نبر ما و نبر فامیل شهدا داده نشد. امیدوار هستم که در این مورد بازم تحقیق صورت بگیره و اونایی که حکمی از این عمل صادر مونه به جزای اعمالش برسه و محکمه شود.
انتحار و انفجار در بیشتر از دو دهه اخیر جان هزاران غیر نظامی را در افغانستان گرفته و هزاران تن دیگر را زخمی کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در ماه سرطان اعلان کرد که از 15 آگوست سال 2021 میلادی تا 30 می 2023 میلادی 1095 غیر نظامی در افغانستان کشته و 2679 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بیشتر کشته شدگان و زخمی های حمله به مرکز آموزشی کاج نیز دانش آموزان و غیر نظامیان بودند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. برخی از اعضای تیم‌های ورزشی معلولین در افغانستان از عدم رسیدگی به مشکلاتشان شکایت دارند. در این باره مسئولان ریاست پارالمپیک افغانستان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
ورزشکاران معلول که خودشان را اعضای فعال تیم‌های ملی در بخش‌های مختلف پارالمپیک معرفی می‌کنند، شکایت دارند که مسئولان این ریاست توانایی‌هایشان را نادیده گرفته و به مشکلاتشان رسیدگی لازم نمی‌کنند. یک تن از اعضای تیم ملی شنای ریاست پارالمپیک با دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بنویسیم، درباره مشکلاتشان به رادیو آزادی چنین گفت:
ورزش معلولین فعلا به خیلی متوقف است، امکانات مهیا نیست، زمینه تمرینات مساعد نیست. به خود موضوعیت تیم ملی شنا را دارا هستم. فعلا برای ما در هیچ حوزه کردادن نشده که ما حوز بریم تمرین خود بکنیم. در هفته دو بار سه بار باید تمرین داشته باشیم. تا حالا کدام رویدادم برای ما برگزار نشده که ما کدام مسابقه بدیم.
یکی دیگر از ورزشکاران رشته تیبل تنیس معلولین که نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم، نیز انتقادات خود را در زمینه بی‌توجهی مسئولان بخش تربیت بدنی و پارالمپیک چنین مطرح کرد:
مدت دو سال میشه که اسری آزار ما داده نشده که ما یک هزار افغانی بود. دیگر که در مسابقات آسیایی که در چین برگزار میشه گفت باید پاسپورت داشته باشیم، رفتیم از نی شخصی خود پاسپورت گرفتیم، قرار بود که قرنطین میشدیم. باز از طرف تربیت بدنی همی هزینه که در چین میرفتی برای معلولین داده نشد، باید با بین جور و معلول تبدیل قائل نشد.
آنان میگویند در وضعیت اقتصادی بد قرار دارند و توانایی رفتن به بیرون از کشور را هم ندارند، اما از مسئولان ریاست پارالمپیک میخواهند تا در حل مشکلاتشان اقدام کنند. در این حال محمد نظر عزیزی، معاون فنی پارالمپیک، در مورد ادعاهای صورت گرفته از سوی این ورزشکاران به رادیو آزادی چنین گفت:
اینجا چند تا درستونه که هست هیچ کسی اصلا نگرفته. یکی غیر از این که ما عوض آبوزی نداریم، راجع به می تمرینات عوض آبوزی مشکلاتشان ما میپذیریم. در بخش های دیگه یا ادعایش آناق هست، مکمل همه چیز در دسترس ما هست. میدان فوتسال داریم، میدان والیبال داریم، کلاب وزنه‌برداری داریم که خود از اونها تمرین نمیکنند.
وای همچنان گفت کشور چین در مسابقات المپیک کسانی را اجازه شرکت داده است که قبلا در رشته خود ریکارد قائم کرده بودند و کسانی را که در رشته خود ریکارد نداشتند اجازه شرکت در مسابقات را نداده است. اما برخی از مسئولان پیشین پارالمپیک از نحوه مدیریت در ریاست پارالمپیک انتقاد کرده و میگویند به ورزشکاران معلول توجه لازم صورت نمیگیرد. عبدالحسین حساری رئیس پیشین پارالمپیک در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اصلا مشکل در اینجا است که همه بخش مدیریت دیگه برای فعلا اینا سرپرستی میکنه بسیار ضعیف هستند. بعد اول همین که غیر مسلکی هستند و دومی که از خواص و از حرکت های ورزشکار معلول بیخبر هستند. پارالمپیک برای فعلا سقوط کرده، ورزشکار با کلی دل سرد شدند و ورزشکار خسته شده.
آگاهان بخش پارالمپیک تاکید میکنند که برای رشد ورزشکاران معلول باید به توانایی های آنان توجه شود، سمینارهای آگاهی دهی در بخش های مختلف برای آنان برگزار شود تا آنها مورد تشویق قرار گرفته و مشکلاتشان رفع شود. شکایت ورزشکاران معلول در حال مطرح می شود که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان شمار از ورزشکاران معلول به شمول دختران از رشته های مختلف ورزش معلولین افغانستان را ترک کرده و همکنون مصروف تمریناتشان برای شرکت در مسابقات بین المللی در دیگر کشورها هستند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان تا این دم سپاس. تا لحظات دیگر با همکارانم باشید. از ساعت 8 شب تا 10 شب برنامه زیر آسمان کبوت پخش می شود.